السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح طیب شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق و مادرمون معلمانمون الفاتحة مع السلام.
اللهم صل على
سه سوره حرکه توبه. یا ایها النبی، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم مأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. صلاة واحدة. بحث این بود که در ارتباط با کفار و منافقین چه برخوردی رو در حقیقت قرآن انجام میده. دست از منافقینی که پناهندن و پناهنده به مکه هستن، ما رو سوره مبارکه نساء رو آیات ولکم فی المنافقین فئتین الله ارکسهم بما کسبوا اونها رو بحث شد. بحث خود منافقین داخلی که در بدنه حکومت اسلامی هستند، غلظت نسبت به اونها چه معنا داره، با اینکه هم دستور غلظت داره هم دستور جهاد داره. حالا که نه پیغمبر جهادی کرده با اینها به صورت این جهادهای متداولی که ما فکر میکنیم، نه اساسا آدم فکر میکنه که میشه که مثلا با منافقین میشه جهاد کرد. اینجا هست که بحث اون منطق اعراض پیغمبره و از طرفی روشن کردن اجتماع به خصوصیات این افراد و شناسایی این افراد، چه شما شناسایی منطقشون چه شناسایی دقیقاً تشکیلاتشون، چون که رفته رفته تشکیلات پیدا میکنن، گروه های منسجم میشن که قابل شناسایی میشن. یعنی شما در همین آیات سوره مبارکه توبه، شما وقتی که این معنا رو دارید که در آیه 84 سوره به جایی باید رسیده باشه که این افراد یک مقداری شناسایی شده باشن، فقط اون بحث نیت درونی و اینها نباید باشه. علال قاعده وقتی گفته میشه که لا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره، اینها رو دقیقا نماز براشون نخون و سر قبر اینها با این عصا، یا مثلا اونجایی که بحث پایگاه مسجد زرار، حالا به عنوان این که البته ما اسمشون بشیم طبیعتا مسجد زرار، یعنی آیه این است که آیه 107 والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، خودشون اسمشون رو مسجد ضرار نداشته بودن، ولی قرآن این رو به عنوان پایگاه فرهنگی مسجد که عرض شد که این گروه چنانچه بخواد فعالیت فرهنگی هم بکنه، قرار شد که با ادبیات دینی فعالیت فرهنگی هم بکنه، که شما میبینید که این رو به عنوان مسجد ضرار تفریقا بین المؤمنین ارسالا لمن حارب الله رسولا، اینو به این در حقیقت عنوان چی میکنه که باز دوباره لا تقوم فیه ابدا. میبینید که چه دستورات صریحی که اومده من باب اعراض، یعنی شما آیات قرآن نیا بکنید بیارید سوره مبارکه نساء آیه 63 بیایید ببینید. این اصلا البته اساسا یه منطق دینیه که روی ببینید، حالا مثلا اینجوری بگم، یه مقداری تو منطق دینی فعلی ما به این صورته که حتی المقدور اگه بشه همه رو جمع کرد، حالا حتی المقدورش هم خیلی داره گله گشادی داره، و خب همه باشن همه با هم دیگه، و حالا توجیهاتی تحت عنوان مثلا حالا وحدتی مثلا این چیزها ممکنه داشته باشه، همه پیش هم دیگه باشیم. قبل اینکه من اینو بگم، این آیه رو ببینید، این آیه رو بیارید، آیه 29 سوره مبارکه نجم صفحه 527، آیه معروفیه. از آیه 27ش اگه ببینید، سوره مبارکه نجم رو داره که ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى، اینا که ایمان به آخرت ندارن اینها ملائکه رو در حقیقت اسم دختر میذارن روش، که حالا یه موقعی من اینو بحث کردم، یه وقتی که مسئله بحث انثا بودن چه جریانش چیه، که خدا اینقدر به این که چرا اسم ملائکه شما اسم دختر میذارید اینقدر حساسیت داره، یا مثلا واقعا اینقدر حساسیت لازمه که مثلا حالا اسم یکی از ملائکه باشه مثلا آناهیتا باشه یا مثلا روش علی آقا، مثلا خیلی مهمیه مگه. و بعد این مسئله نامگذاری اتصالش به نظر اینه که ایمان با آخرت، مثلا که ایمان با آخرت دارن یا ندارن، چون که این موقع بحثش کردیم الانم بحث خیلی زیبایی هم داره تو بحث ارتباط کفار و ملائکه. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى فما لهم به من علم، علمی ندارن، ان يتبعون الا الظن فان الظن لا يغني من الحق شيئا، اینا تبعیت نمی کنن مگر گمان، و این گمان هم لا یغنی من الحق شیئا، این گمان هم از حق چیزی رو بی نیاز نمی کنه. یعنی ما اصلا حق نداریم روی گمان ها حرکت بکنیم، با اینکه گمان ها خیلی وقتا بالاخره یه حدودی آدم رو میتونه حرکت بده، ولی ما حق این کار رو نداریم، ما حق فقط رو حجج حرکت کردن ها رو داریم، یعنی رو حجت های قطعی و بیان. همین کسی نمیتونه رو گمان ها و سری دریافت های اینجوریش حرکت بکنه. موقع یه دکته کلی میگه قرآن که فاعرض ان من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ولکه مبلغهم من العلم، که از کسی که از یاد ما اعراض میکنه و پشت میکنه شما ازش اعراض کن، اعراض نسبت به کسی که از یاد خدا پشت میکنه. و اراده حیات دنیا میکنه ذالک مبلغهم من العلم، یه این منتهای علمش این همینقدر، یعنی همینقدر میفهمه. ببینید تو مسئله این موقع شما میخواید به لحاظ مثلا مالی به یه نفر برسید یا مثلا از این چیزها، خب به جهت مالی خب به همه میتونید برسید، به آدم نمیدونم گناهکار، به چی، به کسایی که منطقه خیلی منطقه خاکی دارن، طوری نیست. یه میخواییم مجالست کنید با اسه آدم هایی، یعنی هم نشینی کنید، اینا اهل معنا در همین این آیه این رو میگن. من یه بارم تو همین جلسات فاطمی عرض کردم، ببینید بعضیا چنان منطق خاکی خودشون و اراده حیات دنیاشون رو به آدم القا میکنند. مثلا فرض فرمایید که حتی مثلا با یه گفتن مثلا که شما از این موقعیت ها گذشتی، بعد یه جور آدم فکر میکنه عجب کار بی خودی کردم، نکنه زیاده روی کردم. یعنی که ارتباط و مجالست و معانست باشون منطقه آدم رو خاکی میکنن. برمیگرده با آدم میگه که مثلا طرف یک خونه ای داشته اینجوری، یعنی اینجوری که از خونه طرف داره تعریف میکنه برای آدم، یا از مثلا اموال طرف داره تعریف میکنه، به شدت منطق آدم داره خاکی میکنه. آدم میفهمه که تو داری منو نسبت به حیات دنیا باز دوباره با این منطقی که بالاخره تلاش و توفیقی بوده که مثلا خواستیم یه خورده از این منطق فاصله بگیریم، شما همین منطق رو باز دوره داری تو چشم ما گنده میکنی که تو معادلات حواست باشه مثلا این دسته از معادلات مالی مادی فلان، حالا پس فرد بچه خودت، حالا این چی اون چی این چی، و یک احساس تساقلی آدم به هر جد میکنن. این رو اون موقع با چی؟ با ادبیات همین برام یورد الا الحیات الدنیا، اونی که همین اراده های همین حیات دنیاست و با همین قد فهم. این اعراض به معنی بخشش نیست، این اعراض به معنی فاصله گرفتنه، چون که ما اعراض به معنی بخشش هم داریم تو قرآن، ما هم اعراض به معنی بخشش در قرآن داریم، هم اعراض به معنی فاصله گرفتن ها داریم، هم اعراض به معنی اعتراض داریم. مثلا اینها اقلش به معنی فاصله گرفتنه، یعنی که شما تو این دم و دستگان نباش، با اینها مجالست نکن، و اینه منطق آدم به شدت خاکی میشه. ذالک مبلغ من علم، یه ته علمشی همینه دیگه، اینقدر بیشتر نمیتونه تو معادلاتش عمل بکنه. حالا بعضی ها اینقدر کرند و فوران دارند و چه و اینها که حالا گشتنشون با آدم های مختلف هم ممکنه منطقشون رو خاکی نکنه، ولی اینطوره که تو خیلی هم این تأثیر رو داره. و اگر میگن که شما در امور آخرتی ما اهل استیصاریم نه اهل ایثار، بخاطر همین میگن ما در امور آخرتی چه اهل ایثار نیستیم، اهل این که کسی رو بر خودمون غلبه بدیم نیستیم، و میگن نباشید اصلا، اهل استیصار باشید، یعنی خودتون رو بر دیگران غلبه بدید. شما اول فکر خودت باش که بخوام فکر خودم رو بکنم باید مثلا چی کار کنم. دیدید بعضی از توجیهات این تیپی رو که شما برو در یک مجلس خطایی، مثلا مجلس آلوده ای، حالا هر جوری که آلودگی دارن، شما برو برای اینکه یک عده نه از این کارهای سیاست نداره نه خیلی پیچیده، که شما برای اینکه شما یک عده به شما جذب بشن بعد اونها بیان کلاس قرآن مثلا، تگید شما اینجوری برخورد بکنی اینا جذب میشن، و اگه جذب بشن پس از شما میتونی اینها رو بکشی کلاس قرآن، میخواستن کلاس قرآن نیان در این صورت. که این چه تفکر خصوص یک پیچیدگی سیاست مداران هم که توش داره آدم یه خورده چیز میشه، که شما اینجوری بکن که اینجوری بشه بعد من بیا که از خود بعد شما می حرفای خود این کلاس قرآن دادم، این یه ادبیات خیلی خوبی هم پیدا میکنه که حالا شما با اینجور چیزا آدم بگرده. این کل این پشت صحنه و بک‌گراند تمام مسئله دینی آدم هست. شما بیارید مثلا این آیه رو که سوره نساء 16 رو بیارید، خب بهتون میگم که اینا با هم دیگه معنیش فرق داره. آیه 15 16 رو بیارید، این راجع به بحث انجام فاحشه است دیگه. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، اگه آوردن که از در قدر که حالا چهار شاهد بگیرید، فان شهدوا این شهادت دادن فامسکوهن فی البیوت، تو خونه ها نگه دارید، حتی یتوفون الموت، یعنی حبس ابد در خانه، او یجعل الله لهن سبیلا، این که خدا یه راهی دیگری جلو پا بذاره، که تو سوره نور اون بحث تا تازیانه رو میذاره. بعد ولدان یعتیانه ها منکم، این کسایی که آوردن برای شما، فعاذوه ما، کسایی که از این کار انجام میدن، اینا رو شما اینا رو اذیتشون کنین، دو نفر رو اینا بی امنیت بشن تو چیزی که حالا یک کاری انجام دادن حالا توافق طرفینی بوده مثلا، اونجوری نیست. فعاذوهما فانتابا و اصلحا فاعرضوا عنهما، اگر توبه کردن و اصلاح کردن، فاعرضوا، فاعرضوا عنهما اینجا یعنی ببخشیدشون. اینجا اعراض در این آیه به معنی اینی که شما ببخشید، یعنی دیگه وقتی توبه کردن، فقط هم توبه نکردن، بعد رفتار اجتماعیشون هم اصلاح کردن، حالا دیگه شما یه حالا دیگه گیر نده دیگه که شما همونی بودی که مثلا یه موقعی کاری کردی، اینجا نه، فاعرضوا عنهما، شما این دو نفر رو ازشون اعراض، این اعراض به معنی بخششه. این اعراض به معنی مثلا بایکوت کردن، منزوی کردن نیست، این اصلا دعوه دین نیست. مثلا دوباره لغت و اینا گرچه روایات زیلش هم کاملا واضحه، کسی اصلا اون منطقه کلی دین رو بدونه، میفهمه که در موقع توبه و اصلاح بحث توبه است و بخشش الهیه دیگه. از این بعد یعنی همواره وقتی بگیم که توبه بکنه شخص، اصلاح بکنه، فاولاکه یتوب الله علیه، خدا میبخشه. بعد این اصلا اگه در این وقت بخواد هضم در جامعه نشه و جامعه کماکان با او یک برخورد رو سابقه بی‌عفتی که یک موقعی کرده بخواد برخورد بکنه، اصلا منطق دینی این نیست. اصلا لغتش هم نمیذاشتن، فعرض بوان هم نمیذاشتن، اینجا خدا آدم میتونه فکر بکنه که چیزی که از دین به منطق دینی میتونه فکر بکنه اینجا باید چه چیزی باشه. شما اگه یه جستجوی بکنه تو اونجایی که هی داره تابه و اسلحه، اینجا همش داره تابه و اسلحه، فان الله غفور، فان الله، یعنی خدا میبخشه، شما هم ببخش، یعنی خدا دیگه میبخشه تو بکنه اصلاح بکنه، اینا باید مورد بخشش باشند. این بحث اعراضه، ولی اعراضهایی داریم که جامعه باید اعراض بکنه، شخص باید اعراض بکنه. حالا اعراض مراتب داره، یه موقع هست ممکنه اعراض به قلب بکنه، مثلا همینجی که تو مثلا جامعه را میره یه چیزایی رو میبینه، اعراض به قلب بکنه، ولی قطعیش اینی که معانست مجالست اون همنشینی. ببینید همه اینا رو باید تو فرند دینی با هم دید، یه موقع بحث سله رحمه باز داره، همون جاست میگن باید شنونده عاقل باشه، ولی همینجا میگن که حالا بخیر رحم داریم تا رحم، سله داریم تا سله. موقع شما میخواید کلن سله رحم آدم محفوظ باقی بمونه، حالا اعیاد آدم مثلا یه تلفنی به فامیلا یا یه جایی که جمع میشن چی، یا حالا یه دید و بازدیدی، یک دید و بازدیدی مثلا آدم بکنه مثلا. در این صورت چیزی نیست، مثلا توصیه هم میشه که مثلا این کار انجام بشه. تا یه موقع بحث مخالطه و این هاست که دیگه این تو آدم تأثیر میگذاره، در انسان این تأثیر رو میگذاره. این نکته رو هم به شما بگم، یک نکته کاربردی دینی انصافا. ببینید شما بابت حرکت‌های دینی که می‌خواید انجام بدید، یا باید بشینید 10 جور و 100 جور معادله بنویسید و یه با یک پیچیدگی‌های حرکت‌های مثلا اینجا الان من چیکار کنم، اینجا با این 4 تا پارامتر دیگه هم بیاد زیمش بشه، حالا من باید چه دست می‌گیرم. واقعا بعضی وقتا به این مدل این مجهول های آدم میرسه در حرکت کردن که واقعا غیر قابل حله، این کسی نمیتونه با این منطقی بر آدم حل بکنه. حالا اینا رو یا الان میفهمید یا خواهید فهمید. یه کار دیگه ای وجود داره و اونی که کسی دلش اینقدر خدایی بشه که هدایت از رو قلب بشه. خیلی وقت دیگه اصلا تمام معادلات و پارامترها همه با هم میشکنه. بس این نیست که هیچ حجتی رو چک نمی کنه، ولی این کجایی که شما میایید 10-20 جور معادله رو در نظر میگیرید تو حرکت، یا اینی که بر منطق رشتهی برگردنم افکنده دوست میبرد آنجا که خاطرخواه اوست. کدوم شما میپسندید؟ کدوم شما به اون حرکت میپسندید که این باشه اسمش حرکت؟ شما احساس بکنید یک رئیسی با نظارت به کار شما، قلب شما که بین اس و عیمن اصحاب رحمانه او داره درست اون حرکت میده و گرایش های شما و مبدع میل شما داره عوض میشه و این مبدع میل شماست که دست اوه و با میل شما رو حرکت میده. این دومیش الحق و الانصاف راحت تر منطقی تر، و اینی که به من یؤمن بالله یهد قلبه، هدایت رو قلب انجام میشه. این خیلی مهمه بشه به این فرآیند رسید که تصمیم گیری و تصمیم سازی هایی که آدم میکنه براش بکنند این کار رو و بره به سمت ناکجا آباد، یعنی به سمت جایی که خیلی هم دقیق نمیدونه کجا داره میره. داره میره دیگه، وگرنه باید بشینه به قدری معادلات. یعنی شما الان یه تصمیم بخواد بگیرید، همونو یه مثال مثلا بگیم که شما شغلت میخواد چی باشه، مثلا ببرد 100 جور پارامتر ما بچینم، 100 مدل پارامتر میشه چی، و اینها رو حتی تو وزن دادنش آدم دچار اشکال میشه. اینا که هی میخوان اینها رو افراز کنن بیارن بیرون بشینن بعد تیک بزنن بعد نمیدونم چی، هی به این صورت میخوان عمل بکنن، هی یه وزنی بهش بدن بعد انهایه بخوان یه چیزی از تو اینا در بیارن، اینها واقعا اینجور تصمیم. این یه منطق ایمانی دل پاک چه اینها موقع این رو خدا گفته من همین هدایتش میکنم، این آدم رو من هدایت میکنم با همین بیاناتی که در دستش هست. اون موقع آدم میفهمه که وجود یک دل پاک و یک دل لطیف و خدایی با منطق غیر خاکی این چقدر در نوع خودش مؤثره برای خودش در تصمیم گیری ها. اینجا اعراض، اعراض به معنای بخششه. اون موقع شما بیایید در این آیات مثلا سوره محارکه انعام آیه 68 باز دوباره میبینید که شما چنین اعراضهایی رو، یعنی بنده میخوام این نکته رو شما دادم انقدر از قرآن قبول بکنید، نه انقدر از قرآن در میاد که شما اینجوری نیست که با همه مجانست مال صد هر کی مسلمون هر کی فلان اینجوری هر کی جنی مثلا یک جماعت، این کلا قرآن در نمیاد. این که آدم دست افتاده بگیره اینو در میاد، ولی این که ما تو هر مجلسی هر جور آدم ولو بلغ و ولو میخواد ارتباطا نگر داره، آدم میخواد ارتباطا بمونه، میخواد این نداریم ما هم چیزی. چون این آیه 68 انعام ببینید، یک تو مکه این حرف گفته شد و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. کسایی که وقتی دیدی تو آیات ما دارن خوض میکنن و تشکیک میکنن و دارن حرفای این چنینی میزنن، یا خیلی ها سوال میکنم یا حالا چی باید بحث کنیم، مثلا چی کار بکنیم، باید جواب بدیم، حالا یه موقع از یه نفر بلد جواب بده، ما فاعرض عنه حتی یخوضوا فی حدیث غیره، اعراض تا اینکه برن توی حرف دیگه. یعنی اینکه شما بشینی بربر نگاه بکنی که دارن آیات الهی رو، حرفای دین رو، آیات قرآن رو، خیلی محتوای حرفای دین رو به استهزا میره، دارن توش فرو میرن به حساب اینکه برای نقض و برای مجادله در آیات الهی. و اما یونسیان نکه شیطان، یه موقع یادت میره میمونی توی این مجالس، بازم هر موقع یادت افتاد بلند شو. فلا تقعد بعد از ذکرام عل قوم الظالمین، هر موقع یادت افتاد بلند شو. این که آدم چه جهت خودش، چه جهت این که شما نسبت به ناموس خودت اگر بیشینن اینجوری مسخره بازی در بیارن، تو الحق و الانصاف نمیشینی، میشینی نمیشینی. چطور راجع به آیات الهی که از ناموس انسان برای آدم مهمتره، ناموس الهیه این آیات الهی، چطور نسبت به اینها اینقدر تو چیز هستی بیقیدی که وقتی اینها در معرض تمسخر قرار میگیره، در معرض خوض قرار میگیره، شما نسبت به اینا واکنش نشون نمیدی. چنانچه حساسیت دینی بیاد بالا که قرآن این کارو میکنه. باز دوره تو نمونه همین آیه در آیات مدنی هست که با یک تشری گفته شده که تشرش اینجوریه که سوره نساء آیه 140 ببینید، تو اینجا اون موقع به این صورت گفتید فقط نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم، قبلا که تو کتاب اومد که، قبلا که گفتم که ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. یه آیه از آیات الهی داره کفران میشه، داره مورد استهزاء قرار میگیره، من که قبلا بهتون گفتم که نشینید اینجا. حتی یخوضوا فی حدیث انکم اذا مثلهم، اینجوری شما ببینید این کارا فقط واسه کفار نیست. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، یعنی اون منطقه های غیر دینی که ببینید بسیار منطقه های دینی رو قبول نمیکنه، منطقه های قرآن قبول نمیکنه، اینها هم همین حرفه. یعنی شما میبینید که یه جا داره این آیات الهی داره به استهزاء گرفته میشه، اینجا میزان حساسیت دینی یه مقداری باید بالاتر دیده بشه، باید بالاتر. این کسی واقعا قرآن بخونه اینو میفهمه که میزان حساسیت های دینی بالاتر، کفش بالاتر دیده شده از این کفی که ما باش برخورد میکنیم. یعنی اینقدر مثلا به حساب که دل دریایی آدم ها مثلا همه توش جا میشن و با همه برخورده خوب و مثلا اینطور، وقت این رو هم جزوه مثلا شما چقدر دستور اجتناب از مجالست با اهل معصیت، با اهل معصیت نگه تیال معصیت، یعنی از عدم مجالست با اهل معصیت گرفته تا این آیات به این سبک، لذا این باید جدی اول برای آدم بشه تا اون دستور اعراض از و بایکوت کردن و منزوی سازی این بتونه اصلا برای آدم معنی پیدا بکنه. اینجا کف حساسیت دینی باید بیاد بالاتر، اون کفش که بیاد بالاتر تازه معنا پیدا بکنه که مثلا شما یه عده رو بخوای بابت اینجور منطقه و اینجور رفتارشون نسبت به در حقیقت حکومت اسلامی بخوای بایکوت کنی، حالا اون معنا پیدا میکنه. اینا اون موقع اگر دستور شما بیارید باز دوباره سوره مبارکه نساء آیه 63 شما بعد از این که طرح این حالا تو جلسات فاطمی هم گفتیم بحث شدی حالا یه موقع دیگه باشه بحث سه کلید واژه‌ای که تو سه تا آیه پشت سر هم داره تکرار میشه که خیلی آیات قرار آیات این بحث قول الام طاغوت منافقین که کاملا به هم دیگه ربط داره بحث قول الام 59 بحث طاغوت آیه 60 بحث منافقین آیه 62 که گره خورده این سه مفهومه با هم دیگه و رابطه‌ای که اینها دارن و با پدیده اول الام و بعد جریان طاغوت یک بخشش تو هیئت شریف و چیز اینها گفته شد ولی این تیکشو که باز دور برخورد این است که اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم چون که اینها قسم میخورن که از مراجعه به طاغوت هدفشون خیلی جز خیر چیزی نبود اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم این فاعرض عنهم معنی بخشیدن نیست خدا میدونه تو دل اینها چه چیزیه فاعرض عنهم تو ازشون اعراض بکن اعراض بکن نه اینکه اینها رو ببخش مثل اون فاعرض عنهم اون آیه البته موعظت رو ادامه بده موعظه کن تو فاعرض عنهم حرف تو بزن روشنگری ها تو بکن و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا روشنگری ها رو انجام بده موعظه تو بکن ولی اعراض بکن این دستوریه که قرآن نسبت بحث منافقین این دستور رو داره اون موقع که شما این سه کار رو بتونی با هم دیگه انجام بده روشنگری بکنی اینا رو موعظه بکنی و اعراضت هم نسبت به اینها بکن و رفتار عمومی پیغمبر هم شما توش این اعراض و اینها رو میبینید بله یعنی جامعه به عبارتی علارغم روشنگری ها این کاری که پیغمبر انجام داد پیغمبر کار خودش درست انجام داد بله یعنی شما رو خود بحث چهره‌های سقیفه شما یک جریان رسواسازی رو شما اساسا تو تاریخ میبینید یه بحثی رو من راجع به بحث اهل بیت به مناسبت آیه 33 احزاب کرده بودم که یکی از اتفاقاتی تو احزاب میفته این است که با یک حرکتی از جانب پیغمبر میاد مفهوم بیت نبی رو خدا داره عوض میکنه اون یعنی جریان تاریخی آیه تطهیر اون خودش الان یعنی این آیه حالا جدا شده است که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت اینا خیلی میشه حرف زدن خطبا و علما اینا خیلی حرف زدن راجبش منتها کمتر کسی به جریان موقعیت تاریخی آیه پرداخته موقعیت تاریخی آیه که بیت نبی داره مشکلاتی داره میشه که جریاناتی داره شکل میگیره که خدا لحن نامهربانانه رو انصافا اتخاذ کرده در اون ماجرا با بیت نبی و تعویض مفهوم بیت نبی و اینی که نشون بده که اهلیت بیت نبی مربوط به این خاندان نیست، یعنی اینجوری خاندانی نیست که شما میبینید که مفهوم بیت نبی داره عوض میشه، میشن یک نگاه ها از رو بیت نبی خارج میشه میره روی عده دیگه، اینا میگن بیت نبی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی این میشه بیت نبی حالا. و بعد در یک گسترشش اصلا منا اهل البیت ها معنای دیگه یه بزرگ پیدا میکنه، یعنی بعد از اونه که سلمان منا اهل البیت، عمار منا اهل البیت، یا اول آقای صدیقی که میگفتن یه دوستی دارن که مرحوم شده و تشرفات داشته خدمت حضرت و نسخه هایی داشته از آقای بهجت اینا، میگفت من پرسیدم از رهبری یه موقع در تشرفات پرسیدم از آقای خامنه ای از امام زمان پرسیدم، گفتم منا اهل البیت، خب او منا اهل البیته که تو علم و سنت این داستان رو های صدیقی تعریف کرد، او هم منا اهل البیت، یعنی مفهومیه که به یه در حقیقت چیز دیگه میخوره، بیت رو از این چهار دیواری گلوگچی خارج میکنه تو یه جای دیگه. و اهلیت هم اینا هم مصحح های قرآنی داره، مثل همون جریانی که شما در مورد پسر نوح میبینی که نهو لیسم نهلک، خیلی با صراحت، یعنی نو پسرت اصلا از اهل تو نیست. این اهلیت رو به این معنای غیر صلبی میزنه دیگه، میزنه یعنی ادبیات جدیدی رو اونجا قرآن چی میکنه و بیت نبی رو معرفی میکنه. و بعد میبینید که رفته رفته شکلگیریه، ببینید خب هر جریان شکلگیریش و نطفه بندیش یه موقعی انجام میشه، میبینید رفته رفته میاد تا تو سوره تحریم و اینها میبینید برخورد خیلی جدیتر میشه، یعنی با اون دسته از کسایی که با این ادبیات دارن برخورد میکنن، جریان حکومت رو میخوان عوض بکنن، میبینید که حالا پیغمبر چقدر موفق میشه یا موفق نمیشه تو این کار. یه موقع ما میخواییم در ترازو نقد بذاریم که پیغمبر کار خودش انجام داد یا نداد، یه موقع میخواییم ببینیم که کلن یه حرکت موفق بود یا موفق نبود. نظرم یعنی حرکت موفق نبود آخرش، یعنی آخرش تو اصل داستانی که جریان ولایت بود نتونست کنترل بکنه. اون یعنی اینه که لیقوم الناس بالقسط مال همین چیزاست، باید حجت ها بیانه ها بیاد تا خود مردم اقدام بکنن، تا خود مردم اقدام بکنن. و ریشش هم تو اینی که شما مردم خیلی چیز نیستن، لیدرها مهمند. این قرآن نقطه ای که بسیار روش تأکید میکنه اینی که اوتول کتاب مهمند، اوتول علم مهمند، اینا مهمند، یعنی اینا تعیین کنندن. اگر اینا رو نشه کنترل بکنید شما و اینها کنترل نشن، کنترل نمیشه قضیه، یه عده مردم همینجوری پشت سر قضیه میرن. اون نهادهای مؤثر، حالا شما نیا کنید، ما الان هنوز جریان لیدرها جریان واقعا تعیین کننده و تاثیرگذاری، ولی الان نهادهای مؤثر دیگه هم اومده، اینها حکمن همون نهادهای مؤثرن، مثل صدا سیما. یعنی بحث رسانه بحثی است که هیچ موقع در طول تاریخ این نقش تو رسانه وجود نداشته. یعنی شما ببینید رسانه میتونه نقش یک خودش یک لیدر بازی بکنه، ما لیدرهای انسانی خودش یه چیزیه، یه لیدرهای بد اسایه وجود داره که اینها الان به وجود اومده، قبلا نبوده به این حساب که، یعنی خودش میاد یهو یک جریان سازی میکنه. سیاسی ها این کار میتونه بکنه و شاید یکی از نهادهای بسیار مهمیه که میتونه این کار بکنه. برای همینه که سیاسی ها واقعا در مثلا جمع و جور کردن این فتنه بعد از انتخابات سیما حالا هر کاری اشتباهی هم کرده باشه فلان، توی تمرکز آدم ها و جمع جور کردن آدم ها برای راهپیمایی یا برای فلان اینها خب خیلی نقش ایفا کرد. این لیدرها مهمه. من حالا از قضا، حالا از قضا که نبود، یعنی از عمد بود که این کتاب ولایت فقیه آقای منتظری رو آوردن. من این بخشش رو حالا به مناسبت برای شما بخونم که چطور بخشش بود برای این مشکاتیون خوندیم. حالا این بخش شنیدنیه سر جای خودش. ایشون در یه نکته ای که میفرمان راجع به بحث ولایت فقیه اینا میگم خب باید کسی نسبت به ولایت فقیه حرفی نزنه، ولی فقیه حرفی زد فلان اینها. حرف اون یعنی هازا ازا از انو بکون الحاکم المتصدی واجدن لشرایط التي اعتبر از شرف الوالی. این اون موقعیه که یه فقیهی دقیقا اذعان داشته باشه که اون فقیه واجد شرایط هست، و اما اذعان لم یز یوز انو، اما اگه اذعان نداشته باشه، این قبول نداشته باشه اون فقیه یک فقیه واجد شرایطه. این مد مد سیار شنیدنی از آقای منتظری و قابل استناد برای دوستان حزب اللهی. اگر اذعان نداشته باشه فلا تجب الاطاعت و قهرن، قهرن اطاعت واجب نیست بکنه اطاعت، و این امکن القول به حرمت تجاهر و المخالفه، ولو این که میتوان گفت تجاهر به مخالفت حرامه. به این صورت بسیاری قبول نداره، برای خود فقیه حرامه این کارو کنه. فلا یخفا انه من هذه النقطه ايضا ينشا التشاجر والاختلاف و اختلال النظام و فوت المصالح المهمه لذلك، و مخفی نماند که از همین نقطه است که تشاجرها، اختلافها، اختلال نظام و فوت مصالح مسلمین، از همین نقطه وجود میاد که عده‌ای تجاهر میکنن به مخالفت با ولی فقیه. مثلا این رو وقتی نوشته بودن که قرار بود خودشون ولی فقیه بشن. ولیس هذا الفرض قلیل، این فرض کمی نیست، فرض کوچیکی نیست که شما فوت مصالح مسلمین بکنید. در این صورت فإن كثيرا منا ممن يكثر منه الجهل على الاشتباه بالنسبه الى احوال غيره، ما بسیاری هست که جهل داریم نسبت به احوال غیر، حال دیگری ما نمیدونیم چه سری یوی میگی فلان از عدالت افتاد. شما مگه معادلات که او داره حساب میکنه آقای منتظری میگن ها، میگن ما خیلی وقتا نمیدونیم احوال دیگری چیه، همینجوری زرتی که نمیشه گفتش که فلان از عدالت افتاد که بعد بگی تازه قبولش نداشته باشی تجاهرش حرامه. قبول نداشته باشی تجاهر حرامه. گاهی اوقات اون من یغل و علی الهوا احیانا، یه موقع هم میبینی هوا با آدم غلبه پیدا میکنه تو این مخالفت ها. فلا یخلو فی عمق ذاتی من نحو من الاعجاب بالنفس و عدم الاعتناء بالغیر و تحقیر له و الحسد له. یه موقع آدم عجب به نفس داره، یه موقع آدم حسود نسبت دیگریه. و یأثر علی التسلیم به فرد مثله، آقا اصلا سخته با آدم یه فردی مثل خودش رو ببینه که او به جایی رسیده و او باید اطاعت کنه، حالا او شده ولی امر، او این سخت آدم نمیتونه قبول بکنه به همین راحتی. ایناست که آقا آقای منتظری میگن آدم نمیتونه آقا اینا رو قبول بکنه. اینا ریشه های در حسد داره، ریشه های در چه داره. و اینی که من به دوستان عرض کردم که حواستون رو به خودتون جمع بکنید، به خودم عرض بکنم حواستون رو به خودم باید جمع بکنیم، چون که خیلی وقتا ما نمیدونیم چی میشه و کی بالا تر میره کی پایین تر میمونه. آدم ها با هم دیگه شروع میکنن تو مسائل علمی و معنوی گاهی اوقات با هم دیگه تفاوت پیدا خواهند کرد. ما الان دوستانی داریم که بالاخره رو مجاهدت هایی که کردن، زحماتی که کشیدن، توفیقاتی که خدا بهشون داده، مقامات معنوی دارن کسب میکنن. خب میرود که از کملین بشه، حالا من حالا چی مثلا ما چی کار بکنم؟ باید کمکشون بکنم، تاییدشون بکنم. اگه میشه یه کمک مالی آدم بهشون بکنه، کمک مالی بهشون بکنه. حالا اگه آدم کار نکنه رو خودش، میبینی که میان از آدم برزن فلانی افتاده تو خط این عرفان بازیه، چیزی افتاده تو خط عرفان بازیه. البته درسش هم موقعی که هم واسه بود درسش هم خیلی خوب نبود. همین هست اینا، باید واقعا آدم خدا پناه ببره و به برادران مشکاتی میگفتن بودم شما پس فردا یکیتون میشه وزیر، یکیتون میشه وکیل، یکیتون هیچی نمیشه. حالا یکیتون میشه یه منبری خیلی معروف، یکیتون معروف نمیشه. ممکنه از خودتون یکیتون بعدها سمت این پیدا بکنید که واجب باشه اطاعت او، چکار باید بکنید؟ لذا باید این چیزها رو کار کردن رو خودش کار بکنه. اگه کار نکنه، کما این که یه عده زیر بار انبیا نمیرفتن. یه آقای پناهیان یه چیز تعریف کرده بود، بعد تو بیت هم دارن تعریف کرده بود، تو یه چه خوشمزهی تفکیه میکه بودید تو این جمعه اصلاحاتی ها. من یه با گفتم این آیه قرآن هست که ولی این اطاعتون بشرم مثل کن نکن ادالله خاسرون، یه بشری مثل خودتون اطاعت بکنید زیانکاری. طرف گفتون عجب چیه آیه زدی به اصلا این آیه بهترین آیه چیده که خوب این نارو خواستی چلونده بود. گفتون بابا این آیه کفاره که گفتن که ولی نتعتون بشرم. یعنی قایه آدم یه هست یه ولی نتعتون بشرم مثل اون میگه این که خودمون بود، مثل ما همدرس خودمون هم بحث خودمون بود، این چنین بود، این که چجوری اوی رسید به اینجا و یه اصور علی التسلیم لفرد مثله ولی اطاعت لهو الا من عصمه الله. مگه این که خدا نیرش داره این آدم؟ واقعا خدا باید آدم نیگر داره که بتونه این حجاب‌های هم عصری و حجاب‌های هم بحثی رو این چیزا رو یه نفر چنان آبرو پیدا بکنه. آقای صدیقی این داستان ها برای چطعیب شهر بودیم که این که آقای بهادینی بعد از مدتی آقای خامنه آقای بهادینی اینا رو میشناسن، اینا به وساطت آقای فاطمینی اینا، بعد چون یه مشکلی پیدا کردن دکتر نمیرفت آقای بهادینی، آقا میگن که شما یه کاری بکنید آقا برن دکتر، اگه خرج این هم داره دریغ نکنید. بعد بیان مثلا خاتم الانبیا رو ردیف میکنن، بعد ایشون میگن آقا فرمودن که شما هزن دکتر برید، ایشون میگن مثلا خاتم در معالجه. بعد از عمل نهای صدینا میرن میگن حال شما چطور؟ اینها میگن الحمدلله الحمدلله ما به این حرف این سید گوش کردیم، آقا اومد به ملاقات ما، این چون ما به این حرف این گوش کردیم و در این حد اومدیم بیمارستان، در این حد امام زمان اومد به ملاقات ما. چی میشه یه نفر حرف زدنش میشه آبرو، خودش میشه عزت؟ چی شده؟ چه اتفاق افتاده؟ اون یکی نشد. حالا تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. باید آدم رو خودش کار بکنه، اگه کار نکنه اون موقعی که نمیتونه زیر باره این حرفا بره درست حسابی، زیر باره این معارف دینم نمیتونه بره. اگه این خود بزرگی این آیه مهم رو من دیدم کجا خوندیم که ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتهم ان في صدورهم الا كبر، کسایی که آیات الهی رو نمیپذیرن و مجادله میکنن توش، نیست تو سینه‌شون من کبر، این فقط به خاطر کبره، یعنی کبر رو نمیگذاره، اینکه من بزرگم. من آدم باید کمک بکنه، هر کسی توفیق پیدا کرد، شما توفیق پیدا کرد که یه مدرسه بزنی، حالا یا میتونم کمک بکنم یا تایید میکنم. خب شما مدرسه زدی دیگه، شما مدرسه زدی، لزومی نداری که وقتی من حوزه علمی زدم یعنی که هر کسی غیر حوزه علمی زده کار اشتباهی کرده. خب همه کار خوبه، این کار خوبه، اون کار خوبه، این چه فکر؟ شما تایید کن اونو چیز بکن، کمک اگه میتونی کمک بکن، نمیتونی تایید کن، کمک مالی به دست درنید بکن، اگه میدونی داری کار آموزشی فرهنگی خیلی خوب میکن. باید این چیزا رو زدود، اگه نباشه اون موقع یه چیز دیگه میشه. حالا بذارید که یه متن دیگه هم بخونم که این بحث، حالا میخوام یه مروری روی سوره مبارکه منافقین بکنم. به استشهاد اون حرفای گذشته، ببینید نیکسون جز فلان رئیس جمهوره خیلی چیزه، متفکره آمریکاست، حالا متفکر خبیث داشتیم تو طول تاریخ اسلام، داشتیم مثل امرواس و معاویه و اینا که انقدر اینا باهوش و متفکر بودن که اینا در حقیقت چیز بودن دیگه. میپرسن امیرالمومنین اینا مثلا یه عقلشون خیلی زیاده فلان، حضرت میگفتن نه، تلکه نکرا، تلکه شیطنه، اینا شیطنت و نکرا، اینا عقل نیست. اگر لولا کراهیت القدر لکنت من ادهل عرب، من اگر زشتی فریب و نیرنگ نبود، من خودم از همه زیرکتر بودم در این صورت. خب نیکسون یه کتابی نوشته سال 91 بعد از فروپاشی شوروی، نام فرصت را دریابیم. من احساس کردم این بخشش خیلی به این بحثی که از منافقین ما کردیم میتونه مرتبط باشه. تو بخشی از کتاب دغدغه این کتاب این است که ما باید ابرقدرتی خودمون میگردیم تو جهان. تو بخشی از این کتاب میگه که ما جنبش های تو کشور اسلامی سه تا جریان فکری اصلی داره کشور اسلامی، یکی بنیادگرایی، دو رادیکالیسم، سه تجدد. توصیفی که برای جریان بنیادگرایی میکنه اینه، خوب دقت کنید، این گروه را نفرت شدید از غرب و تصمیم به اعاده برتری تمدن اسلامی از راه زنده کردن گذشته آن به حرکت در می آورد. قصد ایشان حاکم کردن شریعت است، دنبال اینه، یعنی مجموعه قوانینی که پایه در قرآن دارد، یعنی میخوان متخذ از قرآن کار بکنن، قرآنی که دین و دولت را از هم جدا نمی داند. اینان گرچه گذشته را راهنمای آینده می دانند، گرچه که گذشته را راهنمای آینده، انقلابی اند نه محافظه کار، می خواهند پیش از ساختن دنیای نو دنیای کهن را نابود کنند. یعنی مخالفن، محافظه کار نیستن، جدی اهل مبارزن، اینجوری هم جریان تجدد رو اون موقع اینجوری تعریف میکنم، میگه جریان سیاسی هوادار تجدد که از همه غالب‌تر، خوب دقت بکنین، از همه غالب‌تر، جواب سوال شما خانم، از همه غالب‌تر و در این حال از همه نامحسوس‌تر است، غالب‌تر و نامحسوس‌تر، این همون است که انتخاب این ادبیات دینیه که اونها رو نامحسوس میکنه. و حرکت موفق اجتماعی این است که اینها رو به حالت محسوس شما بتونید در بیارید، یعنی بتونید اخراج اون چیزها رو انجام بدید، این حرکت رو از حرکت نامحسوس داخلی بتونید بریزید بیرون. این رو در پی آن است که کشورهای جهان اسلام را چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر سیاسی جزء دنیای جدید کند، تساهل و مدارا دستمایه اصلی اسلام تجدد طلب است که ملت‌های غرب را کافر نمی‌شمارد. ببینید ما الان تصویر اون راجع به ببینید تصویرهای بنیادگرایی راجع به مثلا آمریکا اینا کفرن، اصلا برادران دینی اصلا اینجوری نیست تو ذهن ما. خب این اصلا درست مسیحیان ولی کفره. این اصلا راجع به این ببینید این تصویر که امام به ما داده اصلا شبیه برادران دینی نداده، اینجوری نداده تصویر رو. کافر و محکوم نمی کند بلکه از ایشان مثل سایر اهل کتاب با روی باز استقبال می کند. پیام اصلی رهبران سیاسی تجدد طلب این است که کشورهایشان باید به بهترین ارمغانهای غرب را نیز با فرهنگ و قواعد اجتماعی ملت خود ترکیب کنند. این همونی که میگم ادبیات مال جای دیگه است، این منطق و پارادایم مال جای دیگه است، از ادبیات دینی استفاده میشه و اینو باید بتونن هضمش بکنن در داخل. خب بعد میگه ما باید تجدد طلبان را در جهان اسلام پشتیبانی کنیم و این هم به سود ماست و هم به سود آنها. این گروه باید خوب دقت کنیم ببینید چقدر این بشر زیرکه، این گروه باید راه سومی بجز راه بنیادگرای افراطی و دنیوی گرایی رادیکال پیش پای ملت‌های خود بگذارند. حتی دنیوی گرایی نباید تو ادبیات اینها باشه چون این ادبیات دیگه ادبیات دینی نیست. یعنی راه سومی باید باشه که نه بنیادگرایی باشه نه یک دنیوی گرایی به شدت مثلا منطق دنیوی، نه باید بتونید یک راه سومی تولید بکنید، راه سومی که یک اسلام تجدد طلب باشه. این باشه، این اون چیزیست که دقیقا همون جریان نفاق نامحسوسیست که تو بدنه حکومت ها رشد میکنن، حکومت های بنیادگرا. و به خصوص که بحث اینی که حاکمیت قرآن